أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بحث شریف حضور که به تناسب تشرف در این ایام و توفیق ادراک محضر حضرت امام صامن الحجج علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا پیش آمد که عزیزان الحمدلله توفیق به مشهد مقدس رو پیدا کرده این. فرض محضر رسوندیم که نمی شود این راه رو نرفت که رفتنیست، باید درویم، نمی شود که توقف کنیم، که انسان هرگز حال و حوصله توقف رو نداره. انسان با وصف عنوان انسانی نمیتوند وایستد مگر اینکه اسم خودش را انسان ننامد، این وصف را، این عنوان را از خودش سلب کند. وگرنه آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، انسان با وصف عنوان انسانی نمیتوند وایستد مگر اینکه اسم خودش را انسان ننامد، این وصف را، این عنوان را از خودش سلب کند. وگرنه آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این فرمایشش اینه که انسان نمیتونه وایسته، کادحه، در تلاشه و دلش میخواد که به ربش برسه. انک کادح الی ربک، کادح را هم با بر وزن فاعل، صیغه فاعلی به صورت جمله اسمیه آورد، جمله فعلیه نیست. نفرمود که مثلا یا ایها الانسان، فرض به صورت فعل که یا کادهو مثلا یا کادهو فلان، نخیر، کادهون به صورت جمله اسمیه است، ثبات توشه، دوام توشه، سرشت ذاتی انسان بر بیقراری، نمیتونه قرار بگیره، امکان نداره. مقصدش هم معلوم است، کادهون الی ربک، میخواد به ربش برسه، در تلاش هست، اون هم به کد، تلاش با سختی رو میفرماید، با سختی رو، با مشکلات. بعد انسان سوال کند که خب نتیجه، به سختی بیفتیم نتیجه چی میشه؟ نتیجهش فا نتیجه است، فملاقی. این فملاقی رو هم خیلی عجیبه که به صورت جمله اسمیه آورده، ملاقی، ولی ملاقات کننده، تلاقی شونده، تلاقی کننده. نفرمود که مثلا فیلحقه، شما در مسیر باشید که بهش ملحق بشوید، که به صورت فعل بیان بشه نه خیر، و ملاقی و با اون ملاقات، با اون ملاقات داره و ملاقی. این نتیجه اشه بعد درد محضر رسانیم که در بحث شریف حضور، حضور و حاضر و راه و اینها همه در نهایت یه حقیقت میشن، جدا نیستن. منتها اوائل وحدت عددی خیلی رهزنی میکنه، خیلی، تا اون سلطان و دولت توحید فطری بر جان انسان بنشینه که دیگه بیارم آرام بگیره. این طوری میبینید که یک کمونیست با شما مینشینه به بحث، نه خیر خدا را، یه حرفا چی چیه، در آوردی خودتونو به بازی گرفتی. اما همیشون تو دریا غرق بشه، ای بره زیر آب و بیاد بالا، حالا اونجا ببینیم چه میکنه. دیگه اونجا نمیگه ای یا ماده به داد من بره، یا ماده مثلا به داد من بره، چی داره در اون لحظه، چی از نهادش برمیخیزه. اونی که برمیخیزه از خدا هست، تازه عالی شده، تازه قیامتش قیام کرده، تازه اون حقیقت از متنش جوشش پیدا کرد، برخواست، تا الان در غفلت. در صفحه 274 دیوان که ادامه بحث باب چهارم دفتر دل هست، می‌فرماید که چو جان انبیا بی نقش و ساده است، جان انبیا رنگ نگرفته، کسرات اونها را، اون جانها را رنگ نداده، ساده هم، ساده خیلی حرف بلند جناب مرحوم مولوی در مثنوی خیلی سنگین حرف زده که فرمود، حدیث داریم، اکثر و اهل الجنت البول، بیشترین اهل جنت بلها هستند، بول که ما در فارسی خودمون میگیم ابله، ابله، بول. ما میخوایم که این حدیث رو معنا کنیم، اکثر و اهل الجنت البول، بول جمع ابلهه، اکثر اهل بهشت ابلهان هستن. خب چرا؟ بهشت منظر تجلی اسماء اللهه، اونجا بله، پیچ و بیمعنا و هیچ و اینطوری، انسانهای خشکسر، اینها چرا اونجا باشن؟ با این که در روایات آمده که بهشت تجلیات معصومینه، به خصوص تجلیات جناب سید الشهدا است، که حالا خیلی حرف باید پیاده بشه. خب چرا اینها بلها چرا باشن؟ اونجا جناب مولوی همین معنا را برای بله کرده که ابله، ابله، هرچی بگی حرف خوش میکنه، ابله اینجوریه دیگه، هرچی بگی میگی چش، یا فلانی آدم ابلهیه، هرکی هرچی بهش بگه قبول میکنه. منتها اونا ابله خواستن، نه این ابله اینطوری، هرکی هرچی بگه قبول میکنن، نه خیر. جناب مولوی داره که وقتی رسیدی به پیش جناب مصطفی خاتم انبیا، جان خود در نزد خاتم انبیا قربانی کن، هر چی بهت میگه بگو چشم، من چه حالیم نمیشه. به تعبیر اون شاعر، وقتی رسیدم به پیشگاه حقیقت نظام هستی، اون چرا که از این اون خونده بودم از یادم برفت. بعد این استاد را عرض کنیم که آقا جان ما اصلا هیچی بلد نیستیم، چی نخوندیم، چی یاد نگرفتیم، هیچی بلد نیستیم، هیچی نمیدونیم اصلا. و تو بفرما چیکار. اینا میشن بلها، ابله این گروه هم ابله. اکثر و اهل جنتی اینا هستن. الجنه الف لام جنت اطلاق داره، استقراق داره. الجنه و جنت هم مراتب داره که اون اعلل مراتبش جنت ذاته، اون اعلل مراتبش جنت ذاته. در همون جنت هم همین ها هست. بله ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. اصلا نمی فهم. جانشون بی نقشه، این طوری خودشون را تحویل می دن به حقیقت نظام هستی. آقا جان ما هیچی در جانمون نداریم، بی نقشه بی نقشه، هیچ جالیمون نمی شه. هرچی تو میگی گوش می. خب ما الان بی نقش نیستیم، خیلی نقش داریم، خیلی رنگ داریم، خیلی رنگ ها داریم. اینا باعث میشه که حضور خیلی ضربه میبینه. تا انسان بی رنگ بشود، فقط یک سبقه بگیرد، سبقت الله، رنگ الهی، تمام، خیلی وقت میخواد. قرار جناب مولوی میفرماد که این ابلهان وقتی رسیدن به محضر جناب خاتم انبیا ائمه معصومین عرض میکنن آقا ما هیچی نخوندیم، هیچی بلد نیستیم، هرچی شما میفرمایید. مثلا دو کتاب بودیم، بگیم که کتاب سومی رو بخونیم که دیگه ما بالا آمدیم، پس رنگ گرفتیم، این بیرنگی نیست. خودمون باید اینقدر تحویل بدیم که اگر در پیش فرد این بزرگوار سالیانی تشرف داشته باشیم، فردا صبح از آقا فرض بگن به ما طلبه ها که آقا بنده میخوام جامع مقدمه صرف ساده شروع کنم، بنده طلبه میگم خب این یکی درس دیگه من نمیگم. چرا؟ برای این که ما خودمون استاد مثلا اسفاریم، استاد فسوسیم، استاد اشاراتیم، استاد منظومهیم، ادبیات چندین دوره درس گفتیم، حالا کی وقتشو داره بره صرف ساده بنشینه؟ بس نقش داره، بی نقش نیست، این بله نیست، این بله نیست، این خودشو تحویل نده. این طور نیست. تو چی کنید؟ ایشون که برگرده میاد دوباره صرف رو که شروع میکنه، همین اول میفرماد بدان که مصدر اصل کلام هم جامع المقدمه و از وی نه بچ باز میگرده، ماضی و مضارع و اسم فاعل اسم مفعول و کذا و کذا، و از هر یکی 14 صیغه 14 وجه باز میگرد که مجموعا میشه 114. بعد وقتی که وارد بحث میشه میاد میگه که وجود مصدر، وجود به مصدر، مصدر به مصدر، این طوریه که همه از وجود باز میگرد، همه از وجود میآید. ما وجودیم، جز ما همه وجودن، غیر از ما همه وجودن، ما جز وجود نمی بینیم، جز وجود نمی شناسیم، جز وجود نمی بینیم و غیر وجود نیستیم. بعد وارد بحث میشه، بعد می فرماد که از همین مستری که به اصطلاح از یک ماده اولیه، خمیرمایه اولیه که سرشت ذاتی این صیغه است برخواسته است، از ایشون اون صیغه آمده، اون عبارت آمده، اون کلمه آمده، این شکل اومده، اون همون زاد و راباست، شده زربه، شده زربا، شده زربو، شده زربت، شده زربتام، شده یزربو، شده زاربام، از روبان، لا یزرب، هل یزرب، لم یزرب، و همه برگشتشون به همون یه حقیقت است. اون یکیست در تجلیه. ای عجب، پس ما فکر کردیم اینا رو درس رو گفتیم، خوندیم، تدریس کردیم، ادبیات تموم شد که تازه فهمیدیم هیچی نفهمیدیم. ولی اگه آدم بگه نه اینا ما همه رو خوندیم، درسش رو گفتیم، کجا درسش رو گفتی؟ چی رو گفتی تو؟ کجا اومده؟ و چطور شده که مستر تشبیه میکنن هوی مطلق به منزله مصدر هست در سیاق فعلیه، که چطور یک صیغه را، صیغه ها را از یک مبدأ، از یک مصدر میگیرن، بعد صیغه ای که از هر مصدری تحقق پیدا میکند به یک روند اولیه که صحیح باشه، سالم باشه، 114 تا 114 شد مطابق با 114 اسم خدا. و یکی از اسراری که صیغه‌های سالم 114 صیغه میشوند، برای اینکه اسماء الله 114 تا، و چون اسماء الله 114 تا بود، 114 تا سوره شده قرآن، و چون اسم الله 114 بود، بسم الله هم 114 بار شده در قرآن، و بسم الله الرحمن الرحیم هم که وجود بود، و وجود هم که واحد بود، وجود و واحد و بسم الله یه حقیقت بودن، داره سر به کجاها میکشه. حالا من طلبه‌ای که اینا رو خوندم و رفتیم و خارج و داخل و فقه و اصول و بعد تدریس و اینها، حالا اگه هسته ها بفرماد آقا حالا میخوایم برگردیم بریم دوباره از همون اول مقدمات شروع کنیم، میگیم آقا ما اینا همه رو خوندیم، استادش هم هستیم، درساش هم گفتیم، یک جلسه آدم بشینه که حرف بشنوه، بعد معلوم میشه که بس هیچی نخونده، بعد دوباره برگرد. اینقدر اسرار باز میشه، هوال اول و ول آخره، اون پایان که بره باز بر میگرده به ابتدا، میبینه که اون پایان همین ابتدا بود و خیال میکرد حل شده. اول معرفت نفس بر از محضر نرسوندن، عرض نکردم که شما کل کتاب های هستاغا رو تمام بفرمایید و انشاءالله به اتمامش برسیم، بعد بر میگردید اون دو سطر اول درس معرفت نفس، میبینی همه تو همین جا بود و حرف همین دو جمله بود، و این دو جمله متن بود، لفظ بود، قضا بود، اصل بود، و اون چه که بعدها خونده شد همه شرح بود، همه قدر بود، همه اندازه بود، و اینطوری همه فرع بودن. این همین دو جمله اصل بود، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همین دو جمله بود. اینه که انبیا بی نقشن. جناب پیغمبر اکرم در شب معراج چیز نفرمود هیچ اصلا. حالا تازه یه مقداری چونم که زده، این روایات معراجیه رو نگاه بفرمایی، جناب آقای طباطبایی در ذیل سوره اسراء هم آورده که مثلا جناب رسول الله که اول تشفرما به تشرف به محضر حق پیدا کرده ام، که دیگه الحمدلله باید تا حدی حرفها حل شده باشه، حق جدا نه، یه پیغمبر جدا و رفت بالا اونجا، خدا یه جای کرسی زده و هفت آسمون رو طی کرده و تا اونجا و خب بالا بریم پیش خدا، جبرئیل شما میای؟ نه خیر، آقا اونجا نشسته، شما برید اونجا، ما دیگه نمیایم. اینطوری، اینجوری، اینجور فرمایشات، این همه حقایق قرآن رو آوردن و با چیزایی که اینجا روزمرگی با هم دیگر حش رو انس و ممارست داریم معنا کردن، اینطوری که نیست. آقا 50 تو نماز گرفته، برگشتن به آسمان چهارم. اینا یعنی چی؟ آسمان چهارم چیه؟ اول چیه؟ دوم چیه؟ اینا چیه؟ آسمان چهارم در مسیر راه، آسمان گویا چهارم، حضرت موسی رو دیدن. حضرت موسی ازشون سوال کرده آقا کجا تشریف داشتی؟ ما رفتیم بالا و برگشتیم. خب چه خبر چجوری اینا؟ بعد من برای امت خودم 50 تا نماز گرفتم. حضرت موسی گفت که عرض کرد آقا جان یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم 50 تا نماز خیلی زیاده، خیلی زیاده، امت تو خیلی ضعیفن، اینها تا اینو 50 تا نمیکنه. خب چیکار کنیم؟ برگرد برو پیش خدا بگو که یک مقدار کم کنه. حدیث خیلی شریف، خیلی خیلی از اون احادیث انفسیه، خیلی حرف داره، از اون احادیث انفسیه. بعد رفتند و 10 تا کم شده، برگشتن و باز جناب موسی این بین را نشسته بر آقا جان چی شده؟ چند تا کردی؟ آقا جان 10 تا کم شده، 40 تا شده. آقا خیلی زیاده، من میدونم امت من که از امت تو از جنبه جسمانی قوی تر بودن، اینا اینایی که من آوردم 50 تا نماز نخوندن، مال تو نمیخونه. و چی چطور اینا رو برگردید، برگردید کم کنید. بالاخره عزیز من تا به 5 تا رسیده. بازم جناب موسی به ایشون عرض کردم 5 تا هم زیاده که جناب رسول الله فرمود دیگه خجالتم میاد، من از بس که رفتم اومدم اینجور تقاضای مختلفی. اینم یه فرمایش، اینم یه حرف. هم اون موسی کلیم بی نقش است، هم این جناب خاتم انبیا بی نقشه، هر دوتا بی نقشه، هر دوتا ساده سازجن. و این یه مقداری چونه زدن اینها، اینا ما باید شدیم اینا چونه زدن. این عاطفت ملاطفته، چیکار کنن چونه میزنن. ولذا میبینی سرنوشت حضرت موسی رو که دائما اصحابشون چونه زدن داشتن، اصلا همه جا چونه دارن. نگاه میفرمید قرآن رو دیگه، یک گاو رو فرمود ذبح کنید، برگشتن آقا گاو چجوری گاو باشه؟ حالا به تعبیر خوش مازندرانی ما تش باشه یا ورزا باشه، که چجوری باشه؟ ایشون فرمود اینجوری گاو باشه. یه مقدار رفتن و برگشتن آقا رنگش چجوری باشه؟ اینا بازار چونه زدن دیگه. خب رنگش اینجوری، برگشتن اینا، خب حالا گاو مثلا فرد زننده باشه یا زلول باشه، رام باشه، چی جوری باشه؟ خب زلول باشه. بالاخره این چونه بود. این هر امتی در پیغمبر خودش تجلی داره. اونجا جناب حضرت موسی هم اونجور چونه زنی میکرد، نه به لحاظ خودش بود بنده خدا، میدونست که این مردم بیچاره ها، بله این چونه ها رو فردا میزنن با جناب رسول الله دیگه، حرف خیلی حرف داره. در این حال جانشون بی نقشه، چون جان انبیا بی نقش و ساده است، خدا در وی حقایق را نهاده. میخوای حقایق بگیری و ساده بشی. ولذا خاتم انبیا گوش بودن، این میامد میگفت آقا اونجوری، آقا گوش بگیر. اون یکی میگفت که به خصوص در دعواها مشاجرات اینا، اون میگفت ها اینجوری شده اونجوری شده، عقب شد. اون یکی هم میگفت آقا عقب شد، گوش میکرد که دیگه تا جایی که بله به همدیگر میگفتن آقا اصلا ایشون مثل که پیغمبر نیست، فقط گوشه ازون، فقط گوشی مثل که. خداوند آیه نازل کرد به جناب رسول الله، فرمود به این مردم بگو که قل ازونون خیر لکن، اگه من میبینید یک پارچه گوشم این به نفع شما. اینا ساده هم جانشون این طوریه. حالا بباید بود دائم در حضورش که تا بینی تجلی های نورش، این مقام حضور، تجلی های نورش. این تا یه حدی به یک معنا ترا فکر حضوری، نیارد قرب و باشد عین دوری. فکر این که آدم بکنه که حضور پیدا کنه، این خودش دوریه. فکر کنه که خب حالا پس به فکر حضور بیفتیم، نه این طوری نمیشه، عین دوری. هیچ موقع شما تا چشم باز کردید، چشم دید، اول به چشم گفتید که شما الان نبین، اجازه بده من فکر کنم که دیدن چیه، بعد میخوایم ببینیم. اینجوری بخوایم ببینیم اصلا دیدن ایجاد نمیشه.
دور میشه. حضور یه چیزیست که باید توش هیچ واسطه نباشه. حالا هنوز حرف از این بالاتره، مقام تو فراتر از حضورت، اگرچه محضر الله الله نور، درسته در محضر او هستی، اما همین بازم بفرمایی حضورم فوق حضور، حضور که حضور برداشته میشه، حاضرم برداشته میشه، بعد او خودش بمونه. بله، فقط او خودش بود. حضوری تا طلب داری ز دوری است. همیشه آدم در دنبال این باشه که طلب بکند حضور را، پیدا کنه، حضور پیدا کنه. تا اینجوری دنبال حضور هست، این نشونه این است که دوره، نزدیک نشده، دوره. بعد اونی که حضوری هست، حضور دارد، حاضر است، حضوری را کجا حرف حضوری شده؟ حرف از حضور نمیزنه، حرف از حضور نمیزنه. مثل اینکه شما میبینید اما هیچ موقع فکر دیدن رو نمی کنید اصلا. میبینه تا چشم باز کردید میبینید، دیگه فکر بکنید که من میبینم هم نه، خیلی اینم برداشته میشه. حتی بخواید بگید خب حالا من حضور داشته باشم از این که میبینم هم رهزنت میشه، هم اونم نداره، حتی اونم نداره. حالا مقام فراتر از حضور چیه؟ حضوری محو در عز جلال، عظمت آدم بگیره، جلال جلال عالم آدم بگیره، اونچنان جلال او رو بگیره که دیگه هیچ به یک تعبیری از خودش اختیار نداشته باشه، سلب اختیار میشه به یک معنی. حضوری مات در حسن جماله، هر چی میبیند جلال جمال عظمت جبروت، هر چی که میبیند، هر چی میشنود، هر چی میگوید، هر چی معاشرت میکند، هر کی هست باشه، یک بارش این طوری. حضوری را فؤاد مستهام است، که مستهام بله فؤاد سهم خورده، تیر خورده ای. اون چنان حق این دل رو تیر زده که دل باقی نمونده بنده. دلبر آمده دل رو اون چنان برد که اصلا دلی باقی نگذاشته. قلب مستهام. حضوری را مقام هست اما مقامش لا مقامه. بخواد در حضور طلب بکند که یک مقامی رو پیدا بکند، اون خودش دوری است. مقام کسی که اهل حضور است این که هیچ مقام نداره، مقامش لا مقامی است، نداری. بلذا حالا ما اینطوری مثلا فکر میکنیم، بگیم خب حالا جناب هستمیر اینا که معصوم بودن، اینا که گناه نمی کردن، خب چقدر اینا شب گریه می کردن، چرا اینجور آه و ناله داشتن؟ این در همون مقام عصمتش اگه بخواد توجه این بکند که من معصوم هستم، اون خودش مقام خواهیه ولو معنویت خودش دوریه. خیر، حتی توجه به اسمت خودش هم نباید بکنه، توجه به اسمتش هم گناهه، گناه که نباید. آقا همش که همین غیبت و دروغ و تهمت، بس که نمیدونم با این حرفا عادت کردی، همین حرف، این حرفا چرا این اندازه؟ توجه به این که یک امام معصومی بفرماید که بله خب الحمدلله ما معصوم شدیم دیگه گناه نمی کنیم، همین خود این توجه گناهی که ما چجوری بس میگی گناه نمی کنیم؟ تو بس خودتو می بینی، اسمتتو می بینی، نه خیر، اینم نباید ببینی، هیچ چی رو می خواهی ببینی؟ فقط نداری هم می بینم، اینقدر می دونم که نه هیچی ندارم، هیچی، فقیرم، فقیر جز گدایی راه دیگر داره؟ بله، برای فقیری جز گدایی راه دیگری باقی میمونه؟ راهی نیست که. حضوری را مقام هست اما مقامش لا مقام، بی مقامی. ما آدم ها ایم و هستی ها نما، بله هستی نیستیم، وجود نیستیم، ما وجود نمایی، وجود اوست، خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ایشونه، ما چه کاریم که وجود باشیم؟ ما کی هستیم؟ حالا به عنوان تمثیل که آقا شما اینجور میفرمایید انبیا به این عجیب و غریب میرسن، حالا یک نمونه یه چیزی بر ما یه شرعی بفرما ببینیم که موردش بفرمایید. جناب ابراهیم خلیل رو مثال میزنن، هر آن کو ملت پاک خلیل است، هر کسی که ملت جناب ابراهیمه، امت حضرت خلیل الرحمنه، بر قدم اون جناب است، بر مشهد و محل شهود اون حضرت است، هر آن کو ملت پاک خلیل است، مر او را خلت رب جلیل است، باید حق در او تخلل پیدا کنه. خلت از ابراهیم خلیل را خلیل می فرماید چون مقام خلت پیدا کرده. تو هم می خواهی که از امت ابراهیم خلیل باشی، ابراهیمی مشرب باشی، اینجا باید خلیل بشوی. خلیل، خلله، تخلل، بله، خلال، ریز شدن، تو رفتن، این طوری. این عبر را اونجا یواش باشه، اونجا تر شده داره میاد بالا، قند رو میذاری در درون چای، اول قند خشکه، یک گوشهش رو میبینی که چایی گرفته، در جام این رطوبت همینجور هی داره میره تو متنش. این میفرماد، عرب میگه تخلله، بله، این خلاله، خلاله، تخلله. همچی حق مثل یه آب آمده که تمام سراسر وجودی تار و پود اشیا رو دویده، که هر چی نگاه بکنی اصلا غیر حق نمیتونی پیدا کنی، غیر از وجود نمیشه پیدا کرد. تخلل، مقام جناب ابراهیم، مقام خلت اینطوریه. بعد دیگه حالا چون لفظ نداریم چیکاره، هست برای شما سوال، هست عزیزان من سوالات پیش میاد، حق داری. به تعبیر شریف هست آقا بارها میفرمودن به درس و بحثای اینا که تا یه چند تا شکاری آدم نکنه ناآرام هست، شکار که کرده آرمیده میشه، کم کم میارم، حالا حرفا براش پیاده میشه، یه چند تا شکاری میخونه و تا شکارچی بشه خیلی سخته، منتها انشالله شکارچی که شده دیگه میارم، راحت میشه، سوالات قطع میشه، زبان آدم بسته میشه دیگه، خود متنشو میابه. این طوری که آدم هنوز به چشمه نرسید و آب رو ننوشید و نخورد و خنک نشده، حالا بهش میگن بله چشمه اینجوری، میگه خب این چشمه چجوری، آبش مزهش چجوری، ای سوال، خب مزهش رنگش چطور، خیلی صافه، بله، حالا این چشمه که شما میگید مثل اون فلون چشمه است که اونجا داره، از سوال ولش نمیکنه و میخواد بالاخره بیا به اون واقعه رو، اون چیه؟ این آقا این تا نره اونجا و تا یه لیوان آب بر نداره و تا نخوره و خنک نشه و لذتش و اینا رو نچشد، همینجور این سوالات پی هم میاد، هر جور جوابش بدی هی باز میبینی که از یه جای دیگر سر در میاره، خب اونجوری چجوری شده؟ این چجوری آخه این چشمه چجور از اونجا در میاد؟ اونجا ما دریا داره مثلا، هی از این سوالات این تا بخوره تا بیارم خنک شد، خب حالا اون آب رو خوردیم، آخه ایشون چجوری ما رو خنک میکنه؟ سوال دهاش نمیکنه. هست، این تقصیر من و شما نیست که اینجور حق داریم، ما هم همینطور، شما همینطور، تا چیز بشه، شکارهایی بکنیم میارم. خود ایشون میفرمودن من در محضر جناب علامه آقا محمد حسن آقای الهی که بودم، دیگه اوائل سوال میکردم چجوری آقا اونجا چی، اونجا چطور، و ایشون دائما برد زبانش این بود که آقا یه انشالله تن به کار که دادید، یه چند تا شکار کردید، سوالتون کم میشه یا تموم میشه، سوال نداره. و فرمودن که دیدیم همین حق بایشون و حق همین. منطقه بر مشهد باید قرار کرد. خیلی شیرین این لفظ مشهدی و مشهدی فلانی. لفظ مشهدی از لفظ حاجی شریفتره، از لفظ کربلایی لطیفتره. کربلایی اینها مشهد اصطلاح عرفانی، مثل مشهد، مشرب و قدم، که اصلا می فرمایند فلانی بر قدم شیسه، اون یکی بر قدم ابراهیمه. یعنی اون آقا که جلو که راه میره، هر کجا رو که پا میگذارد، این آقا پشت سر همونجا رو پا میگذاره، بر قدم این آقای جلو. این امام جماعت تو محراب که وایستاد، تمام این مستمعین بر قدم این امام جماعت هستند، و گویندهی که داره با مستمعین حرف میزند، تمام مستمعین در مشهد گوینده، یعنی در محل شهودن، ولذا میبینه گوینده شنونده رو نمیبینه، لذت نمیبره از حرف زدن و هر دو غایبه، و اگر شنونده گوینده رو نبیند از حرف زدن لذت نمیبره، میبینه تو مشهد اونی، در محضر اونی حضور نداره. اینطوری و مشهد باید مشهدی شد و باید در محل شهود امام هشتم قرار گیره. به حقیقت انسان مثل یه مستمعی که بله بیابد که مثلا آقا در آدم میبینه اینطوری، و از اینجا رفتیم همینجا هر لحظه به لحظه این آقا بر ما ناظره، حاکمه و در نگاه میکنه. الان در محضر هم دیگر هستیم، چی جور الان میپاییم خودمون رو؟ بله هر جور که نمیشینیم، هر جور بر نمیخیزیم. ولذا مثلا آخون داره حرف میزنه و کسی هر کاری بکنه، بس معلوم میشه نه آخون در مشهد اونهاست، نه اونها در مشهد آخوندن، ای هر دو تا غایب هم. حاضر حرف میزنه، یک داره چایشو میخوره مثلا، این هم هیچی، هر دو تا غایب هم. درست؟ حضور اونطوری باشه، به آدم اجازه نمیده که آدم به غیر اون حضور، به غیر اون مشغول بشه، راه نداره. ولذا معنا ندارد که کسی در مقام حضور باشه و چیز خاصی از حق طلب داشته باشه، مگر اینکه یه وقتی بنابر دستور العملی که انبیا، اولیا و انسان میدهند، یا از کانال و سر وجودی انسان بر اساس نبوت انبائی، تمثل منامیه در خواب یا تمثلات در زمان بیداری، از درون انسان به از حق مطلق به انسان چیزی القا بشود که شما اینجوری باید از ما یه چیزی رو طلب کنی، اون فرمایشیه، اون یه حسابی دیگری داره. اما گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، کجا میخوای بری؟ اونجا بفرمایید، اینجا طبقه هشتم بهشته، اونجا طبقه هفتمه، اونجا اینجوری میوه داریم، اینجا اینجوری چیزها داریم، اونجا صحنه خوشیه، اینجا شما هر کجا میلی مبارک شما هست بفرمایید، تشریف ببرید. ایشون میفرماد اگه تو امر میفرمایی من برم تو این غرفه، تو این جا، چشم، امر شما مطاع هست و من هم فرمانبر شما رو لطف میفرمایید. به من بفرمایی که نه اینجا نباید بروی، نهی تو مطاع هست، نمیدونم، چشم، ولی اینطوری مخیر بکنی که چه خواهی. ما مگه ببخشید دیوانه هستیم که بگیم اونو میخواییم، اونو ما میگویم تو رو میخواییم؟ خود گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، و بهشت که اگر شیرین است که بهشت آفرین شیرین تره که میگیم آفرین همینطور، که خودشم فرمود ما خدا فروشی هم راه انداختیم دیگه، چه تعبیر کنیم؟ آخود ما به شما میخواییم، شما هم خودتون رو به ما بدید، ما خودمون به شما. بعد جناب خاتم انبیا میفرماد که از امام صادق هم داریم که لنا مع الله حالاتون، تو این حدیث آمده حالاتون، تو یه حدیث دیگر آمده که لی مع الله وقتون، اونو جلسه قبلی که بود بعد مثلا اینجا داره که لنا مع الله حالاتون، گهگاهی بر ما یه حالی پیش میاد با خدا که در اون حال میبینیم که نحنو هوه، ما او شدیم، او هستیم و هوه نحنو، ایشون ما شدیم. اینطوری تخلل مقام خلقه در این حال هوه هوه نحنو نحنو، در این حال باز او اوست، ما مایی، او ما شده، ما او شدیم، بازم میبینیم که باز او است و ماما ما فقیری و ایشون غنیه، انقلاب در ذات هم محاله و فرمان شده که پیش میبینیم. خب میخواییم مقام خلعت رو پیدا کنیم، چه کار کنیم؟ حالا خلیلاسا بگو و جهت و وجهی، خلیلاسا منطقه تا وجهت و وجهی گفته بشه، جناب اصلا خود جناب ابراهیم خلیلم دیگه بفرمایید این آیات مطابق با امت هست، مطابق با مردم، مطابق با سیره هست، خودشون رو اون طوری که هستن نمیتونن به ما معرفی کنن، باید یه جوری خودشون رو به ما معرفی بفرمون که ما بتونیم این مسیر رو طی کنیم. حالا قرآن میفرماد فلما جن علیه اللیل را کوکبم فلما افل قال لا احب انی لا احب الافلی، که اول براشون کوکب طلوع کرد و بعد از اون ماه طلوع کرد و بعد از اون آفتاب طلوع کرد و اینا دیگه کسراته، کسرات خوبه، کسرات در این حالی که ره زنن تازیانن به سوی تق، در این حال انسان به سوق میدن به سوی ایشون، تا اینکه جناب ابراهیم دید نه خیر، این مقیدات، این محدودها، این جلوه ها آدم رو سیراب نمی کنه، نه خیر، دیگه دریادل شده، آقا من دیگه دنبال اینها و اون و این اینا دیگه نمی گردم، اینی و جهتو و چیه لذی فتر از سماوات و الارض، من اونو می خواهم دیگه، آرامیده شده، دیگه چشیده، دیگه آرام شده. حالا آقا می فرمون که خلیل آسا تا مثل جناب ابراهیم خلیل بگو و جهت و وجهی، آیه شریفه و جهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض که تا از کثرت پندار بچی. بله اون کثرت چی بود قبل از او؟ کوکب دیده، ماه دیده، آفتاب دیده، این خدای منه، هازا ربی، این یکی خوبه، اون ولی این یکی مربی منه، و تا اینکه دید نخیر اینها همه افول دارن، همه زوال دارن، همه تجلی هم متن وجود نیستن، حقیقت وجود فوق اینهاست، اینها وجود نمایم، نه اینکه نبود باشن، هیچ نیستن، عدم محض نیست، هیچ محض نیست، اینا همه وجود نمایم، اینا بهشتن، بهشت آفرین چیز دیگریه. فلذا دیگه فرمود ما اصلا اون اینی لا احب الافلین، مثلا این افول کنندگان دوست ندارم، اینا به دل من نمیچین، جان من اینا رو نمیگیره، به رنگ اینا در نمیان. عنایت دارید که پایان هر آیه بیرنگی جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه اثبات شده که اینی لا احب الافلین، من این افول را، زوال را، از بین اینها رو دوست ندارم، افول رو دوست ندارم. شرافت این لفظ در افوله، نمیگه که موجودات معدوم میشن، هیچ میشن، نه، افول پیدا میکنه. دوست ندارم. چی رو دوست داری؟ اونی که دوست داری چیه؟ آقا جون وچیه دل لذی فتر از سماوات و الارض، که ازش تعبیر فرمودن به توحید فطری. انشاءالله باز حرفای پیش میاد فرمید، بله که تا از کثرت پندار بشی. حالا این چه مبنایه، این چه عقیدهیه؟ این مفاد لا احب الافلین است که باقی بچه رب العالمین. اما آیه را ادامه فرمودم که انشاءالله برز میرسونی فرمشون. الحمدلله.